أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه آغاز قراق مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بمكروا ومكر الله والله خير الماكرين. علتی که وجود مبارک مسیح برای اون مدعا ذکر کرد همون توحید ربوبی بود. مدعاش این بود که فتقوا الله و اطیعونه، یعنی هم تقوای خدا لازم است هم اطاعت من که ولی و رهبر شمایم. دلیل این مدعا این بود که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم، یعنی من اگر مطاع شما ام، این سمت مطاع بودن را خدا داد و من هم در تحت ربوبیت حقم، هم رهبری من بر اساس صراط مستقیم است، هم پیروی شما بر اساس صراط مستقیم است و هیچ کدام ما خارج از این صراط نیستیم، من هم مثل شما عبدم. این سخن در چند جای قرآن ذکر شد. از بعضی از آیات استفاده می شود که این سخن کلام خود مسیح سلام الله علیه است، یعنی عیسی این چین گفت ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، اما ظهورش اونچنان قوی نیست که اگر یک آیه ظهور داشت برای اینکه این سخن کلام خدا به وحی خداست با او معارض باشه. یک ظهور ضعیفی دارد به قرینه سیاق که فرمود و جئتکم به آیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعونه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم. خود این تعبیر که ان الله ربی و ربکم نشون میدهد که کلام مسیح است و چون به دنبال فاتقوا الله و اطیعونه آمده معلوم میشود کلام مسیح است. ولی همین جمله در سوره مبارکه مریم آمد، ظهورش در اینکه کلام خدا باشد هست، چه اینکه ظهورش در اینکه کلام مسیح باشد هم هست، ظهوری دارد. آیه 35 و 36 سوره مریم این است: ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. از این آیه دو احتمال به ذهن می آید. یکی این که خداوند به مسیح بفرماید که تو به مردم بگو ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این ظهور را و این احتمال را جمله قبل تأیید می کند که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون و ان الله ربی و ربکم، که در بیان سخن خداست. احتمال دوم این است که کلام خدا تمام شده باشد، این جمله ان الله ربی و ربکم کلام خود مسیح باشد. اون چی که احتمال اول را تأیید می کند این است که سیاق کلام خداست که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون و ان الله ربی و ربکم. گرچه آیه ها از هم جدا هستن ولی وحدت سیاق نشون میدهد که کلام خداست. چه این که در آیه محل بحث سوره آل عمران گرچه آیه ها از هم جدا بودن ولی وحدت سیاق نشون میداد کلام کلام عیساست. در آیه محل بحث سوره آل عمران این بود که وجئتکم بآیه من ربکم فاتقوا الله و اطیعونه، که این کلام عیساست. بعد در آیه بعد میفرماید ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، که این هم ظاهرش نه کلام عیساست. ولی آنچه که این ابهام را برطرف میکند همون آیات پایانی سوره مائده است که به خوبی ظهور دارد در این که این وحی خداست، یعنی خداوند به مسیح علیه السلام فرمود تو به مردم بگو ان الله ربی و ربکم. زیرا در آیه 107 سوره مائده این است که ما در قیامت وقتی سخن از مهاجه و محاوره خدا و مسیح
مطرح است، مسیح عرض می کند که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من به مردم حرفی نگفتم مگر اون چی که تو به من دستور دادی مردم ابلاغ کنم. اون چی که تو به من دستور دادی مردم ابلاغ کنم چی بود؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکم. این نشون میدهد که این جمله ان الله ربی و ربکم یا اعبدوا الله ربی و ربکم، این مضمون را خدا به مسیح دستور داد که مردم ابلاغ کنند. پس این مضمون و این جمله اگر در سه جای قرآن ذکر شد، آیه 117 سوره مائده به خوبی روشن میکند که امر خدا به مسیح به این زمینه تعلق گرفت که مسیح مطلب را مردم اعلام. اما آیه فلما احس عیسی منهم الکفر، احساس البته کلام عیسی از اون جهت که معصوم است حق است، اما یه وقت است که مقول قول حق است، یعنی خدا این جمله را فرمود و عیسی ناقل است، یا به حسب ظاهر عیسی دارد میگوید که ان الله ربی و ربکم، منتها چون معصوم است حق میگوید دیگر. چرا دیگر؟ من غیر از این حرف دیگه نگفتم به مردم، من غیر از این چیزی نگفتم. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم، من همین حرف رو به مردم رسوندم. اما آیه فلما احس عیسی منهم الکفر، احساس گاهی به معنای درک محسوس است، گاهی به معنای درک قطعی است که اون معلوم به منزله محسوس است. فلما احس عیسی من کفر، یعنی کفر اینها رو احساس کرد، کفر اینها به مرحله محسوس بودن رسید. نظیر این که در بخش از آیات خداوند می فرماید به این که فلما احس و بعثنا، این فلما احس و بعثنا یعنی مادامی که نشانهای عذاب ما را احساس کرده اند. وقتی نشانه عذاب رسیده است، در این زمین خدا می فرماید فلما احسوا بأسنا، چه اینکه در آیه 87 سوره یوسف وقتی یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش دستور پیگیری غیبت یوسف علیه السلام را صادر بکند، می فرماید یا بنی یذهبوا فتحسسوا، این تحسس یک تجسس قوی است. وقتی تجسس به جای رسید که اون مورد مطالعه محسوس انسان قرار بگیرد، این را میگویند تحسس. فتحسسو یعنی اونقدر جستجو کنید که محسوستون بشود هست یا نیست، اون رو بیابید. خلاصه تحسس کنید این است. حسیس هم همون محسوس است، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، که در باره نجات مؤمنان در قیامت است، همین مضمون است. پس تحسس یک تجسس قوی است، احساس یا به این معناست که کفر اونها علنی شد، یا به این معناست که عیسی مسیح سلام الله علیه جزم پیدا کرد که دیگر اینها مؤمن نخواهند شد، سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون شد، به این مرحله رسید که این را میگویند فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. معلوم میشود که در این مقطع وظیفه مسیح سلام الله علیه این نبود که بفرماید لکم دینکم ولی دین. ممکن است در بخشی از مراحل رسالت مسیح سلام الله علیه مأموریتی نظیر مأموریت صدر رسالت رسول خدا داشت که بفرماید لکم دینکم ولی دین، که نیازی به کادرسازی و مرکزیت و عضوگیری و فرماندهی و جنگ نداشته باشد. اگر در بعضی از آیات انجیل مشاهده شد که مسیح سلام الله علیه با نرمش سخن گفت، این دلیل بر آن نیست که دین مسیحیت دین صلح است نه دین جنگ. چون که اگر کسی به قرآن مراجعه کرد و آیه نظیر لکم دینکم ولی دین را مشاهده کرد، نباید بگوید قرآن کاری با جنگ و مبارزه ندارد، باید ببیند که در چه مقطعی نازل شده است. ولی خطوط کلی رسالت مسیح سلام الله علیه را وقتی قرآن تبیین میکند، میبینیم او روحش روح امضای حماسه است از یک طرف و اعلام جنگ است از طرف دیگر. از اینکه در بسیاری از موارد دارد که مسیح مسیر فکری موسی علیه السلام را تصدیق کرد و مصدقاً لما بین یدیه من تورات، نشانه آن است که مسیح سلام الله علیه مبارزه با طغیان و نبرد و جنگ کردن و مسلح شدن و کشتن و کشته شدن و امثال ذالک را امضا کرده است. زیرا یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخی موسی علیه السلام همون مبارزه با طاغوتیان مصر بود. اگر مسیح سلام الله علیه آمده است و کار موسی را تصحیح کرد، یعنی صحه گذاشت، گفت حق با موسی بود و مصدقاً لما بین یدی، تورات را تصدیق کرد، برنامه های موسی کریم را تصدیق کرد، معلوم می شود در برابر طاغوت اگر قرار گرفتن باید کار به جایی برسد تا فرمان فقشیه هم یعنی به مقشیه هم سرانجام صادر بشود. اون کادر سازی کردن، اون مبارزه کردن، اون نجات پیدا کردن و هجرت کردن، اینا همه در کارهای موسی سلام الله علیه بود و عیسی علیه السلام هم کار موسی را تصدیق کرد. این یک نشانه. نشانه دیگر همون آیات پایانی سوره صف بود که قبلا بحثش گذشت، که خداوند در پایان سوره صف به مسلمین خطاب میکند که ای مسلمون ها مثل مسیحی ها باشی، مثل حواریین عیسی باشی، که حواریین عیسی به نصرت دین خدا برخواستن، ما اونها را یاری کردیم و اونها پیروز شدن. نشانه سوم هم جریان آیه های سوره توبه است، آیه 111 سوره توبه که مسئله جنگ و جهاد و پیروزی مبارزان و بهشتی بودن شهدا را قرآن به عنوان یک اصل مسلم در تورات و انجیل و قرآن تثبیت کرده می داند. خدا می فرماید ما در این سه کتاب این مسئله را بیان کردیم. آیه 111 سوره توبه همون آیه معروف است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. وقتی خدای سبحان جان و مال مؤمنین را از مؤمنین خرید، دیگر مؤمن مالک جان و مال نیست. اگر بخواهد در مالش تصرف کند به اذن الله تصرف میکند، وگرنه غاصب است. اگر بخواهد در جانش تصرف کند به اذن الله تصرف میکند، وگرنه غاصب است. اگر کسی بخواهد طرز زندگی کند که خدا اجازه نداد، این زندگی او غاصبانه است. چون اگر ایمان آورد بیعت کرد، بیعت یعنی بیع کرد، یعنی جان و مال خود را بیع کرد. اگر بیع کرد دیگر مالک جان و مال که نیست، دیگر فرض ندارد که کسی بیعت بکند، بیع بکند، جانش را مالش را به خدا بفروشد و در قبال بهش دریافت بکند و معذارت مالک جان و مالم باشد، بگه من هرچه خواستم میکنم. این معنیش فسخ معامله است. اگر کسی بیع کرد و بیعت کرد و ذات اقدس اله جان و مال او را در مقابل بهشت خرید، دیگه او حق ندارد در مال خود تصرف کند، لذا اسراف میشه حرام. مگر انسان مجاز است در مال خود هر کاری خواست تصرف بکند؟ این چنین نیست. چشم خود را به هر سمتی یا گوش خود را به هر سمتی که خواست به کار ببرد، این چنان نیست. انسان در بدن خود، در فکر خود، در اندیشه خود هر تصرفی باید بکند باید به اذن الله باشد، وگرنه میشه غصب. بگد من میخوام این خیال را در ذهنم بپرورانم، آخه ذهن انسان مال اونی بعد از بیعت، اندیشه و افکار او مال اونی. قهرن اونها که بیعت کردن و دست خدای سبحان بهشت طلب میکنن، اینا کسانی هن که چه در عقیده، چه در خلق، چه در عمل و همچنین چه در بدن، چه در مال، تا خدا دستور نهده کار انجام نمیدن، میشه به اذن الله. و خداوند هم با بیان شریعت دستورات خود را اعلام میکند، لذا اینها میکوشن تصرف در جانشون، تصرف در مالشون برابر با همون دستورات دینی باشد، وگرنه میشه حیات غاصبانه. نه، اصل بیعت همون بیعت است. با چون این چنین است، این بیعت یک نوع فروختن است، منتها انسان در حقیقت شرا دارد، اشترا دارد، بی دارد، حالا گاهی اعتباری است، گاهی بالاتر از اعتباری، و همون معنای حقیقی در اینجا به کار رفته است. ببین الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله مجاز نیست، ان الله اشترا من المؤمن انفسهم و اموالهم مجاز نیست، یبایعون الله هم مجاز نیست. خب خدای سبحان در برابر این خرید و فروش دستور داد فرمود حالا که جان و مالت را به من فروختی و در مقابل بهش دریافت کردی، تصرف در جان و مال باید در این مسیر باشد، که جانت را و مالت را فی سبیل الله صرف کنی. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اگر بخواهی در جان و مال تصرف حلال بکنی باید در راه خدا صرف بکنی. این مقاتله در راه خدا هم بیش از دو راه ندارد، یا پیروزی یا شهادت. دیگر اسارت و امثال ذلک، تسلیم شدن امثال ذلک ندارد. این دو راه را ذکر فرمود. فرمود فیقتلون و یقتلون، اما یفرون و یدهنون و یداهنون درش نیست. یا مقتول یا قاتل، یا پیروز یا شهید، راه سوم وجود ندارد. اونگاه فرمود این مسئله اصل کلی است، وعدن علیه حقا فی توراته و الانجیل و القرآن. این نشون میدهد که اصلا دین الهی دین مبارزه علیه کفر و شرک و ستم است. چه دین مسیحیت، چه دین یهودیت و چه دین قرآن که ان الدین عند الله اسلام. دیگر نمیشود گفت که دین مسیح دین سازش است. احیانا شاید چند آیه نظیر آیات اولیه صدر اسلام لکم دینکم ولی دین را، یا چند روشی نظیر روشهای صدر اول اسلام را دیدن، بعد فکر کردن که دین مسیحیت دین سازش است. نه، برای اینکه آیه سوره کهف به خوبی همون جنگ نظامی رو تبیین کرد. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. و صدر و ذیل سوره مبارکه صف اصولا جنگ است، این سوره سوره جنگ است. اوائل آیه دارد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص. وسط آیه دارد هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این وسط آیه، اونم آخر آیه. اصلا این سوره سوره جنگه. پس طبق این سه شاهد دین مسیحیت مثل دین است ابراهیم، مثل دین است موسی، مثل دین رسول خدا علیه الصلاه و علیه السلام، دینی است که سیر طبیعیش رو طی می‌کند. اول با نصیحت و موعظت و صلح و سازش نشد انزلنا الحدید، دین جنگ. نمی‌شود گفت که در مسیحیت جنگ نبود و ماننده، چون الفاظ برای ارواح معانی بعض شد، در حقیقت حقیقت است. مطلب بعدی آن است که این حواریون که پاسخ مثبت به استنصار مسیح سلام الله علیه دادن، اینها سرانجام پیروز شده. فلما احس عیسی منه الکفر قال من انصار الی الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون. اینا چند بار این جمله را تکرار کردن. اولا که مؤمن بودند، برای اینکه جزء مخاطبین مسیح سلام الله علیه بودند. اگر گفتن آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون، این به منزله تجدید عهد است. اونگاه با خدای خود در میون میگذارن که ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول. یعنی تو به زبان رسول دو چیز دستور دادی، یکی فتقوا الله، یکی و اطیعونه، تقوای خدا و اطاعت ولی. ما هم تقوای تو را پذیرفتیم، هم دستور ولیت را اطاعت کردیم. ربنا آمنا بما انزلت، این درباره اتقوا الله، و تبعنا الرسول، این درباره اطیعونه. اونگاه فکتبنا مع الشاهدین، ما را با شاهدین ثبت کن. این که دارد من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، معلوم می شود اختصاصی به امت مرحوم ندارد. اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، او با انبیا و شهدا محشور می شود و با انبیا و شهدا در این سیر همراهی می کند. اینا همراهان خوبی هستند. من یطیع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این معلوم می شود هم سفران این دنیایند. و یا بالاخره قبل از وصول به اون مرحله نهایی ان، برای اینکه رفاقت مال بین راه است. معلوم می شود کسی که مطیع خدا و پیامبر است اهل سیر و سلوک است و همراهان او هم انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هست. منظور از این شهدا ظاهرا شهدای اعمال هست، گرچه برخی احتمال دادن که منظور از شهدا شهدای فلقتار دل معرکه باشد، ولی تعبیر رایج قرآن از شهدا به عنوان مقتولین فی سبیل الله است. وقتی میخواهد از شهدای میدان جنگ نام ببرد میفهمد قتلوا فی سبیل الله ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. کلمه شهیدی اصطلاح حدیثی و فقهی است، در قرآن کمتر به این معنا به کار رفت. فقط بعضی از بزرگان احتمال دادن که منظور از این شهدا شهدای در قتال باشد، وگرنه اون چه که دیگران تفسیر کردن همون شهدای اعمال است. شهدای اعمال کسانی هستند که در ردیف مقربین با خبرن که دیگران چه میکنن. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغومان یشهده المقربون. یعنی ابرار هرچه میکنن در یک کتابی ثبت است که اون کتاب را مقربون مشاهده میکنن. پس مقربین کسانی هستند که از کتاب ابرار با خبرن فضلن از غیر ابرار. پس این چنین نیست که ما هر کاری که کردیم فقط خدا بداند. انبیا میدانند، اولیا میدانند، صلحا میدانند، خیلی از بزرگان دینی میفهمند. حالا یه در خواب میبینند یه در بیداری، بالاخره میفهمند ما داریم چه میکنیم. و این به اون معنا نیست که اگر ما کار بدی کردیم به اونها گزارش بدهند. اینکه شهود نشو. شاهد اعمال کسی است که در حین عمل ببیند صحنه را. اونگاه اگر کسی باورش شد که در حین عمل همه بزرگان دارن او را میبینن، خودش بیشتر مراقبت میکند. اگر ببیند ولیش دارد او را میبیند و برای او باور شده باشد که الان ولی او دارد او را میبیند، خب خیلی در او اثر میگذارد. نه اینکه کار او را مینویسند در یک کاغذی بعد به ولیش گزارش میدهند، اینطور که نیست. مسئله عرض اعمال و امثال ذلک روایاتی تراوانی دارد که اون غیر از شهود است. اینها یعنی همه این بزرگان و موالیان دین ما علیهم السلام میبینن ما داریم چه میکنیم. اینا جز شهدایین. اون عرض اعمال برای تثبیت شهادت است، تأکید شهادت است به مانند آن. خب حالا این که فرمود اینها حسن اولئک رفیقا، یعنی تو بدان هر چه میکنی همراهان تو را میبینن، اومد این در رفتن یه مراقبت بیشتری رو رعایت میکنن، چون میفهمد همراهانی دارد، میفهمد او تنها مکلف نیست به این کار، خیلی ها دارن میرون. این چنین نیست که اینها سالکان راه دیگر باشند و بعد به اونها گزارش بدن، بلکه با همن. این توفیق که کسی بفهمد اهل راه است، همراهی دارد، همراهان او کیانند، نصیب هر کس نی. این است که حواریون به خدا عرض کردن فکتبنا مع الشاهدین، که ما لااقل به این حد برسیم که با شاهدینیم. و اگر کسی واقعا مطیع خدا و پیامبر باشد میفهمد که دارد راهی را میرود که خیلی ها در این راه او را میبینند. اصل این که این راه راه مستقیم است و سرانجامش بهشت است و همه این راه را طی کردند در حد یک علم حصولی، این کار سهل است. اما انسان باورش بشود که این راهی که من میروم در خدمت انبیا و اولیا دارم میروم و اونا میبینن، خب یقینا خودش بیشتر مواظبت میکنه. حواریون عرض کردن فکتبنا مع الشاهدین، یه همچه مقامی داشتن. اینا کسانی بودن که ارتباط وحی با خدا و از خدا را داشتن، با خدا مراجعت میکردن، از خدا وحی دریافت میکردن. اصولا افراد صاف و پاک مطهر و خالص را میگوین حواری. شاید درباره کلمه حواری بحثی هم مطرح بشود. بله بله. الهی قد احسنت بی از لم تو زهره. اصلش تو این دعای شریف کمیل هست. برخی از اون گناهان رقیق را ذات اقدس اله بین عبد و خود نگه می‌دارد که کل آبروی او نریزد. حتی ملائکه‌ای که اصلا مأمورن که اعمال ما را ببینند و بنویسند، خدا اجازه نمیدهد که اونها بفهمند تا بنویسند. یه پرده رقیقی بین ما و خدا همیشه هست که آبرو نریزد. اگر کسی پرده دریکد اونگاه دیگه خدای سبحان تزویر نمی کند. تا کسی که اهل نیایش به دعاست او با اون پرده رقیق در کار است، وگرنه اونهایی که این نهی را عمل نکردن اونگاه خدا هم دیگر پرده دری میکند. این فراز دعای کمل که مال همه نیست. این که همیشه می نالد میگه یا من یعلم اسراری لا تحتق استاری اند من لا یعلم اسراری، این سعی میکند که با این دعا اون پرده رقیق را همیشه حفظ کند، لذا به خودش اجازه میدهد که در دعا بخواند خدایا تو اون پرده را حفظ کردی، نذاشتی آبرویم پیش همه بره، چون اونا نمیدانن من پشت پرده چه کردم، برای من طلای مغفرت میکنن. این ان الملائکه لتزعو اجنحتها تو امثال زاره، چون نمیدونن ما چه میکنیم. اگر ان طالب العلم یستغفر له همه و همه حتی هیتان فی البر، چون خدا نمیگذارد اونا بفهمن ما چه میکنیم، اگر بفهمن که برای ما طلای مغفرت نمیکنن که. از این طرف پرده پوشی میکند، از اون طرف به فرشته ها میگه شما مغفرت کنید که اینا به جایی برسن. این کمال لطف حق است. اونگاه حواری یعنی افراد خلص و خالص و بیشائبه هم اون امر اول را اطاعت کردن که تقوای خداست، عرض کردن ربنا آمنا و ما انزلت، هم امر دوم را اطاعت کردن گفتن و اتبعنا الرسول، لذا متفرعن بر این دو اطاعت به خودشون اجازه دادن که از خدا درخواست کنن که فکتبنا مع الشاهدین. خداوند هم درباره حواریین تعبیرات بلندی دارد، ما شاهدین دیگه، با اینها باشیم دیگر. نه البته مقام اینها مقام اونهاست که از اونها باشن. همین که انسان افتخار داشته باشد در سلک اونها باشد، کفا به ذالک فخرا. اولئک ما الذین انعم الله علیهم، بله دیگه در حال حیات هم شاهد میشن. گاهی انسان دلش به حال کسی رقت می کند، یا خداگاه یا ناخداگاه سعی می کند به دنبال کسی کار کسی برود، یا دعا بکند، یا استراری. یه وقتی کسی مریض می شود، دیگری برای او بدون اینکه به کسی خبر بدهد نذر می کند، روزه مستحبی می گیرد، دعای توسل می خواند، اما یجیب می گیرد بدون اینکه اصلا او بفهمد. یه وقت است نه بانکی می داند باکش نیست. این گرایش قلب این چیه نیست بی خود باشد. یک کسی هست که بالاخره این رابطه ها را یا تثبیت می کند یا به هم می زند. در اینجا هم خدای متعال درباره حواریین این چنین نام برد که اینها تا آخر ایستادند. پس زهد در این نبود که به انزوا تن در بدن، زهد در این بود که از انزوا به در آیند و بجنگند و پیروز بشن. در باره حواریون این آیه مبارکه و از اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و برسولی نشون میدهد که اینها یه مقام برجسته‌ای داشتن و خداوند درباره اینها با این تعبیر یاد کرده است. فرمود ما در آیه 111 سوره مائده و از اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون، معلوم می شود اینها گیرندگان وحی الهیان، بعد ایمان آوردن و از ذات اقدس اله طلب شهادت کردن، یعنی شاهد باش که ما مسلمانیم که این اسلام تام و اسلام کامل است. از این تعبیر آیه 111 سوره مائده که فرمود به از اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون، سیدن استاد رضوان الله علیه استفاده فرمودند که حواریون افراد عادی نبودند، کانو صاحب وحی و کانو انبیا، از این که وحی گرفتند. اما آیا این وحی همون وحی است که به انبیا میآید، یا همون اون رابطه خاصی است که احیانا برای غیر انبیا هم هست، نظیر وحی که برای مریم علیه السلام آمده، برای مادر موسی علیه السلام آمده و مانند آن؟ چو هر که بخواهد ایمان بیاورد گذشته از اذن تشریعی که نه تنها معزونن بلکه مکلفن، یه اذن تکوینی هم لازم هست. در سوره یونس این اذن تکوینی را در آیه 100 مشخص کرد، فرمود به ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، یعنی توفیق ایمان آوردن نصیب هر کس نیست. همه را اولا خدای سبحان با هدایت تکوینی و تشریعی راهنمایی میکند، هم و نفس به ما سبها فالهمها فجورها و تقواها برای هم است، هم هدیناها نجدین انا هدیناها سبیل برای هم است. اگر کسی با داشتن اون هدایت تکوینی و این هدایت تشریعی بیراه برود و با مهلتی که خدا به او داد استفاده نکند، دیگر توفیق اهتدا را خدا از او سلب می کند. فمود رجس را بر غیر عاقل می بارد. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اونا که بخواهن ایمان بیاورن، این ایمان یه توفیق مجدد است. این اذن تکوینی است. وگرنه اون اذن تشریعی که خدا به همه داد، این اذن تکوینی از راه الهام هست، وحی هست، ایجاد گرایش است به مانند آن. آیا جریان حواریون از این قبیل بود که اینها واقعا انبیا بودن که سیدن استاد اشاره فرمودن؟ شاید بعضی روایات هم تایید بکنند، یا اینکه این لازمه اعم است. اگر چنانچه حواریون جزء انبیا بودن، برابر آیه 111 سوره مائده میبینیم در سوره مائده آیه 112 به بعد یه سلسله مسائلی است که شاید با نبوت حواریون سازگار نباشه، چون در همون سوره مائده آیه 112 این است که اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. همین حواریون پیشنهاد دادن که میشه بالاخره یه غذایی بیاد ما استفاده کنیم، میتونه یا نه، میشه یا نه. بعد عیسی مسیح فرمود به این که اگر مؤمنی دست بردارید، این چه پیشنهادی است میدی؟ اونا گفتن قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد سرقتنا ونكون عليها من الشاهدين. چند تا جواب دادن، گفتن به این که اولا میخوام بخوریم، بعد قلب ما هم آرام بشه، بعد بگم تو راست میگی که صاحب کرامتی معجزه‌ای به مانند آن و شاهد کرامت و اعجاز تو هم باشیم. این پاسخی است که حواریین دادن. اونگاه عیسی مسیح دعا کرد، چیزی را خواست، به خدا هم تهدید کرد. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. قال الله انی منزلها علیکم، من مائده میفرستم، اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. گرچه این تهدید صراحتی ندارد یا ظهور قوی ندارد که خطاب با خصوص حواریین است، اما منشأ همه این جریان ها حواریین بودن دیگر. حواریین گفتن یک مائده بیاد، عیسی مفعود که اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. حواریین گفتن میخوایم بخوریم و مطمئن بشیم و بفهمیم راست میگی و شاهد صدق تو باشیم. این سوال و جواب نمیسازد به اینکه حواریون محور وحی و نبوت باشن. احتمالی که جزء بندگان خالص باشن هست، اما احتمالی که جزء انبیا باشن، این احتمال با ادله دیگر باید تأیید بشود، وگرنه مشکل است. والحمدلله رب العالمین.